من اینا رو که میشتیدم میمدم تو محله، شده بودم قصه‌گوی محله. میشه که بچه های محله رو دور خودم جمع میکردم و براشون قصه تعریف میکردم. از همون زمان مثلا من قصه هستن کسلی که براشون تعریف میکردم، هر جا میدیدم بچه ها دارن رو حوصله شون سر میره، سریع قصه رو عوض میکردم و به شاخ و برگ تازه ای میدادم، یه ماجرایی توش میموندم. از همون زمان بود که من به این حرفه خود به خود وارد این حرفه شدم و به این حرفه علاقه من شدم.
قصه گوییتون همراه با حرکات نمایشی هم بود؟
بله، حرکات نمایشی داشتم چون بچه‌ها عاشق این حرکات بودن دیگه. ما یه حرکاتی به هر حال عجیب غریب از خودم در می‌آوردم و این قصه رو تعریف می‌کردم.
پس از همون اول قصه گویی و تئاتر تو امان شروع کردی؟
امان شروع کردم. ولی بعد که بنا به علت‌های که خب به هر حال یکیش مسئله مالیه، من فکر می‌کردم می‌تونم برم هنرستان در کنار درس، خب به خانواده‌ام کمک کنم و حداقل که سربار اونا نباشم، از نظر مالی و مستقل باشم. برای همین هنرستان رو انتخاب کردم. تو هنرستان با یک آفیشی روبرو شدم که بعد جذب شدم، رفتم و این نمایش رو دیدم. توی مرکز دفاع خانواده نازی‌آباد بود و یکی از بچه‌های هنرستان هم تو اون کار می‌کرد، به اسم آقای ایرج شلوفاز امینی. بعد من از طریق ایشون وارد تئاتر شدم. وقتی وارد تئاتر شدم، خب آقای پرویز پرستویی، آقای رحمان باقریان، آقای عباسفرد شاکرم، یک سری از بازیگرایی که خب امروزه هم دارن کار میکنن توی نمایش مملکت، با اونا آشنا شدم، چند تا نمایش کار کردم. در کنار نمایش من هم شعر میگفتم، هم نمایش مینوشتم، هم بازیگری میکردم.
اون سالها هنوز به طور تخصصی وارد حوزه کودک و نوجوان نشده بودی؟
نه، من وارد حوزه کودک و نوجوان نشدم، به طور عام داشتم کار هنر انجام میدادم و بیشتر در حال تجربه اندوزی بودم. خب من کار شب نوشته امین فقیری رو بازی کردم با آقای بادستان کرد کردم، خانه بارانی آقای طالبی فرمان طالبی رو کار کردیم، چشم درانه چشم آقای غلام حسین سایدی کار کردیم، چند نمایش اینجوری با هم کار کردیم که برحال خوب بود و تجربه خوبی بر من بود. در کنار شعر میگفتم، یک نمایش نوشتم که قرار شد اونجا اجرا بشه که خب برحال نشد و کارهای از این قبیل تا اینکه سربازی شد و رفتم سربازی.
الان ناراضی هستین از اینکه اون سالهای اول چند تا کار با هم انجام میدادیم؟
من الان ناراضیم، ناراضی از این جهت که میتونستم تمرکزم بذارم روی این کار و خب شاید ببینید ما در زمانی که ما این کار میکردیم مثل الان نبود. زمانی که ما شروع به کار کردیم خب خیلی از راه‌ها شناخته نشده بود، خیلی از ادبیات کودک نوجوان بسیار خودش تو ایران کودک و کودک یعنی نوپاس و تازه شروع به راه افتادن کرده. ما خب فاصله داریم نسبت به ادبیات کودک نوجوان کشور اروپایی، چون اونا این زمان شروع کردن. برای همین ما احتیاج بود که به تجربه خیلی سر تجربه کنیم و من خب خیلی از نیرومو نمیذاشتم برای کار دیگه ای، از شکل دیگه از هنر برای کودک نوجوان که اونم تئاتر و نمایش بود. اگر همه رو معطوف این ور میکردم شاید بیشتر به اون چیزی که امروز رسیدم میرسیدم و زودتر میرسیدم و خب شاید به هر حال میتونستم اینجایی که هستم نباشم. به هر حال یه مقدار فکر میکنم بالاتر از اینجایی که الان هستم، شاید اگر تمرکزم میذاشتم شاید زودتر میرسیدم و به تجربه دیگه ای که میخواستم دست میزدم.
آقای شمس، کار با کودک اساسا کار سختیه، مخصوصا نوشتن که حالا شما باید یه موقع خلق عادت تو کاراتون انجام بدین یا یه سری تصویرسازی هایی بکنید که برای کودک خیلی ملموس باشه. چرا رفتین سراغ کار با کودک؟
من کار با کودک رو به چند دلیل انتخاب کردم. دلیل اولش اینه که من کودک بسیار بسیار خوبی داشتم. و به هر حال اینکه من دوران جوانی نداشتم، کودک و نوجوانی داشتم، چون دوران جوانیم خورد به انقلاب و به جنگ و به برحال چیزایی که من این دوره رو تجربه نکردم. بیشتر یه آدم چیز بودم، بزرگ بودم تا اینکه جوان، یعنی به جای اینکه جوانی کنم بیشتر کارهای بزرگ، دنبال کارهای بزرگ کردم بودم. ولی کودکیمو نکردم، با بچه‌ها بازی می‌کردم، دهات می‌رفتم، ماهیگیری می‌کردم، می‌رفتم توت، با بچه ها توت میشیندیم، بازی مختلف میکردیم. به مفهوم مطلق کلمه من کودکی کردم و کودکی بود که دوست داشتم، با بچه ها بازی کردم. در حال این کودکی رو چون داشتم و دوست داشتم، به همین دلیل خود به خود به طرف کودکی کشیده شدم و بیشتر کارم از کودکیامه. یکی این که خب من تو خانواده ای عرض کردم اوتو شدم که توش اصلا یک مجموعه فولکلور کامل وجود داشت. من حسن کسر رو هنوز خیلی دوست دارم، رستم و عاشقشم، سهراب و همینجور و و و خیلی سایی که خب قصه‌ای که حضرت یوسف و مثلا قصه‌ای که اینو خیلی دوست دارم از یونس و اینا چیزایی بوده که توی زندگی من اتفاق افتاده برای من گفتن و رفتن به دهاتمون دکی خیلی تأثیر خوبی برای من داشت. تابستون هم میرفتم به تمام اینا باعث شد من خود به خود به طرف کودک نوجوان کشته بشم، به خصوص به این که من کودک رو خیلی دوست دارم. حتما باید نگاهتون منطبق باشه با نگاه کودک هم. باید همونجوری که اونا دنیا رو ببینن ببینید. در غیر این صورت جایی که دارید میگید جای خطایی خواهد.
خیلی ممنون آقای شمس از اینکه وقتی رو به ما دادیم.
منم خیلی در شما و در شنوندگان عزیزتون که تحمل کردن صدای منو تشکر میکنم.
با محمد رضا شمس، نویسنده کودک و نوجوان، در سه‌شنبه‌های ققنوس آشنا شدیم که از ادبیات کودک و نوجوان برای شما حرف می‌زنیم. در برنامه امروز ازتون پرسیدیم از چه سنی کتابخوانی رو شروع کردیم و بهترین کتابی که درباره زندگی پیامبر و یا امامان معصوم علیهم السلام مطالعه کردید چه نام داشت و اگر نام نویسندش هم در خاطر شما هست حتما مطرح کنید. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن های ماست. در کنار این راه های ارتباطی، چنانچه علاقمند به دنبال کردن ما در فضای مجازی هستید، میتونید به صفحه اینستاگرام ما به نشانی ققنوس_فرهنگ مراجعه کنید.
سلام از بخیر. اگر نفس مطالعه کتاب رو مد نظر داشته باشیم که از زمان ورود به مدرسه کتاب خوندن رو شروع کردم، اما اگر منظور مطالعه کتب غیر درسی باشه، یادم میاد که از مقطع راهنمایی عضو یک کتابخونه در تهران بودم و تا الانم عضو کتابخونه‌هایی هستم که بنا به فرصت کتاب میخونم. اما یکی از کتاب‌های خوبی که در مورد زندگی پیامبر نوشته شده، آشنایی با سیره اخلاقی رسول اکرم صلی الله بوده، به نویسندگی استاد جواد محدثی. تشکر میکنم. ملیحه چراغی هستم از قم. عصرتون آرام.
خب بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه. خانم یکی از دوستان ما نوشتن که کتاب به سپیدی یک رویا و طلوع روز چهارم از خانم فاطمه سلیمانی رو خوندن. خیلی متشکریم از شما شنونده محترم. دوستی هم به شماره 936-55-74 نوشتن کتاب مسافر دمشق از عادله اسدی. سرکار خانم زهرا نصراللهی از تهران کتاب فروغ ولایت از آیت الله جعفر صبحانی رو درباره حضرت علی و زندگی ایشون مطالعه کردن و همینطور نوشتن که کتاب داستان راستان از آیت الله شهید مرتضی مطهری، دوره راهنمایی بودم که این کتاب رو خوندم.
سلام و تسلیه جد به مناسبت سال روز شهادت امام جواد الائمه علیه السلام خانم فاطمه عیسی‌صبا فرمودم بگیم از چند سالگی شروع به مطالعه کتاب کردیم. من از 9 سالگی شروع به خواندن کتاب کردم. بهانه‌اش این شد که کتابی را یکی از دوستان بچگی من به من دادم به نام انوش جوادی. هنوز که هنوزه 69 سالم است یاد ندارم شبی را بدون مطالعه کتاب خوابیده باشم. و کتابی که از خاندان اهل بیت خواندم فرهنگ عاشورا از جواد محدثی و علی از زبان علی از دکتر سید جعفر شهیدی و خیلی های دیگه که حضور ذهن ندارم. با تشکر از برنامه خوب شما عزیز حسن بود هستم از تهران.
آقا پیمان از ملایر برای ما نوشتن که خواهر بزرگترم بسیار اهل مطالعه و کتاب خواندن بود و قصه هایی رو که میخوند برای من هم بازخوانی میکرد. به همین خاطر من از کودکی عادت داشتم که کسی برای من قصه ای رو بخونه و من شنونده یه قصه باشم. متشکریم از شما شنوندگان نازنین به خاطر مشارکت و همراهیتون با برنامه. باز هم به سراغ پیام‌های شما خواهیم رفت. ادامه برنامه ققنوس رو تقدیمتون می‌کنیم در حالی که ساعت 17:41 دقیقه است. متاسفانه مطلع شدیم که استاد مهین خلیلی، استاد دانشگاه و مترجم ادبیات کودک، در سن 86 سالگی از دنیا رفت و برای اینکه از در واقع زندگی نامه ایشون، فعالیت های ایشون بیشتر بدانیم و آگاه بشیم، ارتباط تلفنی برقرار کردیم با سرکار خانم نوشافرین انصاری، دبیر شورای کتاب کودک. درباره درگذشت خانم مهین خلیلی، نویسنده کودک، برای ما و شما توضیح بدن. خانم نوشافرین انصاری، سلام. به برنامه ققنوس رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید. خانم انصاری، صدای من رو میشنوید؟ خب ظاهرا خانم انصاری صدای من رو دریافت نمی کنن، در اینی که ما صدای ایشون رو می شنویم. به محض اینکه این ارتباط برقرار شده، یعنی حداقل خانم انصاری شنونده صدای ما باشن، ما در خدمتتون هستیم از برنامه ققنوس و این گفتگو رو ارائه خواهیم داد. خانم انصاری، سلام من را از برنامه ققنوس رادیو فرهنگ پذیرا باشید. سلام، خوش آمدید.
ببخشید من صداتون نمیشنم.
خانم انصاری صدای من را الان دریافت میکنید؟ ظاهرا خانم انصاری صدای ما رو نمیشنوه. خانم انصاری صدای من
الان بهتر شد.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم انصاری، به ققنوس رادیو فرهنگ خیلی خوش آمدید. سپاس فراوان. خانم انصاری، متاسفانه مطلع شدیم که سرکار خانم مهین خلیلی از استادان بنام و از بنیانگذاران شورای کتاب کودک از میان ما رخت بربست. خواهان این هستیم که توضیحات شما رو درباره ایشون بشنویم. متشکریم، در خدمتتون هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت همه کسانی که برنامه رو میشنوند. بله، برای ما هم حادثه بسیار غم‌انگیزی بود. من در حقیقت از یک دوست، از یک خیش و از یک بنیانگذار شورای کتاب کودک صحبت میکنم. خانم مهین، حالا یا مهین دخت خلیلی، در همدان متولد شدند در 1310، آذر ماه 1310، و خب خیلی از نوجوانی به کار شروع کردند. به محض اینکه دیپلم گرفتن و در جنوب شهر شروع کردن به تدریس، بعد وارد حوزه کار مدارس تجربی فراگیر شدند. یه دوره‌ای زبان انگلیسی رو بسیار خوب آموختند و سالها تدریس میکردن در مراکز آموزش عالی، از جمله دانشگاه تهران، مؤسسه دهخدا، دانشگاه شهید بهشتی، حتی در مرکز پرستاری امام خمینی. بنابراین متخصص آموزش زبان انگلیسی بودند و در این حال یه تخصص دیگه هم داشتن و اون تخصص آموزش زبان فارسی بود به غیر فارسی زبانان و این کار رو بسیار با تبحر پیش می بردن. در سال 1341 از در کنار سرکار خانم میرهادی و یاران دیگری که در اون زمان دوره هم جمع شدند 39 نفر شورای کتاب کودک رو بنیان گذاشتند و همیشه در این دوستی طولانی من و ایشون در سال 1342 با هم آشنا شدیم و ایشون همسر یکی از اقوام نزدیک من کیکاووس جهانداری بودند، مترجم به نام از آلمانی به فارسی و خب این دوستی و ارتباط تا ماهای اخیر که ایشون متاسفانه از میان ما رفتن ادامه داشت. همیشه دنبال میکردن فعالیت‌های شورا رو و همیشه قبطه میخوردن از اینکه واقعا زندگی، کار، فرزندان به هر حال اجازه نداد که ایشون اونقدر که دوست داشتن واقعا در شورا تشریف داشته باشن. در این زمانی ترجمه کردن چند کتاب در حوزه ادبیات کودکان. از ویژگی‌های خیلی مهم ایشون اون عمق دوستی واقعا بود، فکر میکنم واقعا بی‌نظیر بودن، خیلی شخصیت متواضع، یاریگر و نگاه خیلی اجتماعی به جامعه، ارتباط خیلی خوب با همه مردم در سطوح مختلف. این هست که فکر میکنم واقعا میتونستن و بودن واقعا برای خیلی ها یک
بله.
الگو در زندگی.
بله، خیلی خیلی به سپاسگزاریم خانم انصاری. تمایل داریم که به تعدادی از آثار سرکار خانم خلیلی هم اشاره بکنید، هرچند شخصی با این در واقع زندگی نامه و زندگی سراسر افتخار فرصت ما محدود هست که بخوایم به همه جنبه های زندگیش بپردازیم، اما اگر کوتاه به تعدادی از آثار استاد مهیندخت خلیلی اشاره بکنید ممنون میشم.
والا من میتونم به آثار به عنوان بسیاری از کسانی که دانشجوی ایشون بودن و ببینید اثر فقط لزومن
بله،
اثری نیست که
بله،
چاپ میشه
درسته.
اثر انسان خیلی مهمه، معلم چه تأثیری بر افراد داره، اینا همه آثار هستن. فکر میکنم خانم خلیلی خیلی آثار انسانی واقعا به جا گذاشتن، ولی در مورد آثار دیگرشون گمان میکنم اون چیزی که من یادم میاد دو سه اثر در حوزه ادبیات کودکان
بله.
ترجمه کردند که پس از گذشت این همه سال واقعا یادم نیست، ولی همطور که گفتم اون انسانهایی که تحت تأثیر ایشون، روش ایشون، منش ایشون، بزرگواری های ایشون قرار گرفتن همه آثار ایشون هست.
بله، آثاری مثل شاهزاده خانم و نخود و داستان های دیگه
بله، بله،
از ترجمه هایشون بوده.
بله، هم قصه های برادران گریم و اندرسن و
آرتور
بله
شاه و بله. خیلی خیلی متشکرم.
شما بهتر از من تجربه
خواهش میکنم. ما درس پس میدیم سرکار خانم نوشافرین انصاری خواهش. که به حق خود شما هم از مفاخر سرزمین ما هستید، از بانوان توانمند، از محققینی که جز پژوهشگران علوم کتابداری و اطلاع رسانی هستید و از بنیانگذاران، از دبیر شورای کتاب کودک هستید و از اعضای هیئت علمی کتابداری دانشگاه تهران و راه اندازی بخش فنی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران هم به عهده شما بود. من باعث افتخارم هست که در این برنامه با شما گفتگو میکنم. ما در برنامه ققنوس هر از گاهی به معرفی بزرگان ادبیات میپردازیم. خیلی دوست داریم که مناسبت گفتگوی ما با این عزیزان و درباره این عزیزان روز تولدشون باشه، اما متاسفیم که به مناسبت درگذشت دوست نازنینتون با شما ارتباط برقرار کردیم. برای شما آرزوی صبر میکنیم و برای استاد مهیندخت خلیلی هم آرزوی آرامش که قطعا با این آثار و زندگی در آرامش خواهند بود. شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.
خیلی متشکرم.
متشکرم.
شما رو به خدا
سپاس فراوان. خدا نگهدار. مجله شنیداری ققنوس رو ورق میزنیم و میرسیم به صفحه سیری در شعر ایران به روایت استاد مرتضی امیری اسفندقه، هزاره شعر و ادب پارسی.
به نام خداوند جان و خرد که این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای، با تمام دل و با بهترین آرزوها سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند و فرهیخته شبکه فرهنگ. کامیاب باشید. در باب و باره آقاجی بخارایی در برنامه پیشین با شما سخن گفتیم و شجاعت او که شعر پارسی هم از نخست و قبل از شاه نامه حتی نخستین زمزمه های شجاع بوده و هم از نخستین روزهای برآمدن آفتاب شعر پارسی از پس کوههای سرد و سنگین شجاعت و ستیز با ناپاکی و پلشتی و پلیدی سرمشق شعر پارسی بوده، چه به چپ و چه به راست. اما آقاجی بخارایی در واقع علاوه بر شاعری در شعر او، میخواهم به سراغ یک شاعر، امیر شاعر منتصر سامانی، پادشاه شاعر برم. اما از این نکتم نمیشد بگذرم که این شاعر با اون طبع بلند که نان ناوکس به طرز مرگ فجیع، ذل تهمت به طرز ذل نیاز، ای آن که نداری علاوه بر این شجاعت هنرهای دیگری هم داشته، شعر او اونها رو در دسترس ما، در چشم رس ما قرار نداده، چون از این شاعران شعری باقی نمونده. دکتر محمد دبیر سیاقی، خوش باد خاکش سیراب، که باز همین مقدار و مایه در پیشاهنگان شعر پارسی حفظ شد، پاسداری شد، نگاهبانی شد. ای آن که نداری خبری از هنر من، خواهی که بدانی که نیم نعمت پرورد، اسبار و کمندار و کتابار و کمانار، شعر و قلم و بربت و شطرنج و می و نرد. بعدها در شعر حافظ که میرسیم به شعر حافظ، با این توضیح که شعر حافظ همواره به ما رسیده، هم از نخست، چون شعر او شعر تاریخ نداره، ساعت نداره، ساعت از بی ساعتی آگاه نیست، ازلی به ابدی. میرسیم به این که او هم هنرهای خودش رو برمیشماره: عاشق و رندم و میخواره به آواز بلند، وین همه منصب از آن حور پریوش دارم، که به هیچ گونه تردیدی ژرف ساخت به قول گفتنی، مایه عمق واژه ها متفاوت در شعر حافظ با واجه های این دوره. باری: اسبار و کمندار و کتابار و کمانار، شعر و قلب و بربت و شطرنج و می و نرد. با شعری دیگر از آقاجی بخارایی شما رو به خدای بزرگ میکپارم، شعری که در این کوتاهی بسیار بلند، مثال زدنی، زیبا، زایا و پر از زندگی است. اگر از دل حصار شاید کرد، جز دل من تو را حصار مباد، مهربانیت را شماری نیست، زندگانیت را شمار مباد. چقدر زیباست، چقدر نوشتنی و نگاه داشتنی و دوست داشتنی و خواستنی است. مهربانیت را شماری نیست، زندگانیت را شمار مباد. آمین. تا برنامه دیگر، خدا یار، مولا نگهدار. یا علی.
امیدواریم که تا به اینجای برنامه ققنوس مورد توجه شما قرار گرفته باشه. دقایق پایانی برنامه است. بریم به سراغ پاسخهای شما به پرسش برنامه امروز که از چه سنی کتابخونی رو شروع کردیم؟ بهترین کتابی که درباره زندگی پیامبر یا امامان معصوم علیهم السلام خوندید چه نام داشت و نویسنده اون اگر در خاطرتون هست چه کسی بوده؟ خب جناب آقای زیناپور از شنوندگان همیشگی ما برای ما پیامک ارسال کردن، نوشتن اولین کتاب در کتابخانه شهر کلاس سوم سال 1342 جوجه اردک زشت بود که خوندم که بسیار جالب بود و از اون پس کیهان بچه‌ها و کتاب‌های مذهبی خوندم و هنوز هم کتاب می‌خونم. خیلی خیلی سپاسگزاریم. آقای محمد کولیوند هم برای ما نوشتن کتاب قصص الانبیا رو در سن نوجوانی خوندم، واقعا داستان حضرت یوسف احسن القصص بود که از خوندنش لذت بردم. ویراستار بخشیه که همین حالا خواهیم شنید.
ویراستار.
سلام عرض میکنم، من حشمت الله سباقی هستم، پژوهشگر گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. آلرژی یکی از واژه‌های پرکاربرد زبان‌های فرنگی هستش که ما در فارسی همین واژه رو قرض گرفتیم و استفاده میکنیم. ممکنه بعضی از مردم معترض بشن که چرا باید مثلا همون واژه بیگانه رو به کار ببریم. تمام زبان‌ها از همدیگه واژه قرض می‌گیرن. قرض گرفتن واژه از زبان‌های دیگر نه تنها منفی نیست، بلکه خیلی هم نقش مثبتی داره و می‌تونه باعث غنی شدن زبان باشه. البته به شرط اون که خیلی وسیع و به صورت هجومی نباشه که زبان رو تحت تأثیر قرار بده یا نحو زبان رو دچار مشکل بکنه. اگر به صورت منطقی و تدریجی ما برخی از واژه‌ها رو از زبان‌های دیگه قرض بگیریم و بعد فرایندهای واژه‌سازی زبان فارسی رو روی اونها اجرا بکنیم، میتونیم زبان رو غنی بکنیم. آلرژی رو فرهنگستان با همون معادل آلرژی پذیرفته، با این مفهوم حساسیت بیش از اندازه بدن نسبت به پادگن‌های خاص. اما این که گفتم واژه‌ای رو ما قرض می‌گیریم از زبان بیگانه، حالا می‌تونیم با پسوندها و پیشوندهای زبان فارسی واژه‌های جدیدی با همون بسازیم. بنابراین یکی از ملاک‌های قرض گرفتن واژه این هستش که واژه‌ای که قرض می‌گیریم بسیط باشه یا اگر هم ترکیبی هست امکان اعمال فرایندهای واژه سازی روی اون رو بده، یعنی مانع واژه سازی جدید نشه. این واژه آلرژی این خصوصیت رو داره و ما برای آلرژین، آلرژیزا به مفهوم نوعی پادگن که حساسیت بیش از اندازه ایجاد میکند و آلرژیست، آلرژی شناس رو براش گذاشتیم به عنوان معادل فارسی که متخصص درمان آلرژی است. بنابراین واژه آلرژی از زبان بیگانه قرض گرفته شده و بعد با اعمال فرایندهای واژه سازی در فارسی واژه های جدیدی ساخته شده از اون که یکیش آلرژیزا و دیگری آلرژی شناس هست.
به آخرین صفحه ققنوس رسیدیم و پایان برنامه. از اینکه امروز هم با ما همراه بودید ازتون متشکریم. تا فردا ساعت 17 بدرود.